جلسه 52.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. از جمرات زیارت جامعه کبیره و نصرتی لکم مقده حتی یحیی الله دینه بکم و یردکم فی ایامه و یغفرکم لعدله و یمکنکم فی ارضه. در این چهار جمله ما به احسان عقدس اهل بیت علیهم السلام عرض می کنیم که من خودم را مهیا کرده ام که شما را یاری کنم در این کارها، در احیاء دین خدا به سبب شما. یعنی خداوند دین خودش را به سبب شما احیا می کند، زنده می کند و من هم در این امر آماده ام که یاری کنم شما را. و یرد بکن فی ایامه، خداوند شما را در اون روزگاری که ایام خداست شما را بر می گرداند و یجهرکم لعدله و به وسیله شما عدل خودش را در عالم دپا می دارد، غالب می کند، فاتح می کند، پیروز می کند، این را به وسیله شما عدل خودش را اقامه می کند و یمکنکم فی ارضه، شما را فرمان روای در زمین قرار می دهد. در همه این مراحل من خودم را آماده کرده ام که یاری کنم شما را. یکی مسئله احیاء دین که دین را شما زنده کنید، من یاور شما باشم. شما در ایام الله برگردید، من یار شما باشم. شما عدل خدا را در عالم به پا بدارید، من یار شما باشم. و شما فرمان روای در زمین باشید، من هم باز ناصر شما باشم. در این چهار قسمت خودم را آماده کردم. حالا یک نکته در مسئله حیات دین، حیات به طور کلی، حیات زنده بودن در مقابل مرگ. ما خوب نمی فهمیم که اصلا حیات یعنی چه. نه ما نمی فهمیم، همه دانشمندان عالم هم نمی فهمند که حیات یعنی چه. زنده بودن چه نیرویی است در وجود یک موجود زنده ای هست؟ فورا میگیم زنده است. مرگ یعنی چه؟ که وقتی میمیرد یعنی چه؟ مثلا حیات یعنی چه؟ مرگ یعنی چه؟ فلان موجود زنده است، چه دارد که زنده است؟ وقتی که میمیرد چی از دست میدهد که میمیرد؟ این یعنی چه؟ ما خوب نمیفهمیم که حقیقت حیات چیه و حقیقت مرگ چیه. ما همه اینا را از روی آثار خواص میفهمیم، نه خود حقیقتش را. حقیقت حیات، حقیقت مرگ بر ما مجهوله. از روی آثار خواص میفهمیم، آثارش رو تشخیص میدیم. مثلا یک نبات زنده، یک گیاه زنده که یه روح نباتی دارد، نمیفهمیم چی هست اون حیات نباتی، چیه روح نباتی، چی هست که در این گلی که الان شاداب و خرم هست، چی هست؟ اون نمیفهمیم. ولی اثرش رو میبینیم، یک شاداب است، خرمه و بوی خوش دارد، رشد میکند، نمو میکند. اینا آثار حیات نباتی دیگه. چون حیات نباتی دارد شاداب است، چون حیات نباتی دارد رشد میکند، نمو میکند. اون طرف هم یه علفی میبینیم خشکیده، پوسیده، خشکیده، ریخته، این مرده است، این حیات نباتی ندارد. باز نمیفهمیم که چی از دست داده. نه اونی که زنده ات چی دارد، نه اینی که مرده ات چی از دست داده. نمیفهمیم. باید آثارش میبینیم. چون اون رشد میکند پس زنده. این که دیگر رکود کرده پس مرده. یک گوسفندم به همین کیفیه. گوسفندی داره راه میرود، بگیم زنده است. خب یعنی چه؟ حیات حیوانی چیه؟ این گوسفند حیات داره یعنی چه؟ زنده یعنی چه؟ نمیفهمیم. اما خب راه میره دیگه. راه می رود و علف می خورد و سلام می کند و حرکت دارد و حساسیت داره میگیم زنده است. اگه زنده نبود کار نمی‌کرد. اون طرف این گوسفند مرده افتاده. اون نه حرکتی داره، نه حساسیتی، نه صدایی، یه مرده است. باز نمی‌فهمیم اینه که زنده از چی دارد، اونی که مرده از چی ندارد. اگه ظاهر که همه دارن که ظاهر اونم داره اینم داره دیگه. با چشم داره اونم داره، گوش داره اونم داره. یه انسان مرده با زنده فرقش چیه؟ یه انسان زنده اینجا نشسته، یه انسان مرده اونجا افتاده. میگیم این زنده از اون مرده یعنی چه؟ این چه دارد که اون ندارد؟ خب اعضا و جواره دارد دیگه، اعضا و جواره اینم داره اونم داره دیگه. تمام اون چه که اون دارد اینم داره. چه دارد این؟ بعد آثار میفهمیم. میگیم این که داره حرف میزند و نفس میکشد و راه میرود و رشد نمو میدارد و این زنده است. اونی که افتاده نفس نمیکشه، حرف نمیزنه، راه نمیرود، پس مرده است. پس خلاصه از آثار همش میفهمیم. آثار حیات در این هست، پس زنده است. آثار حیات در اون نیست، پس مرده است. خب حیات چی نیست؟ به همین کیفیت ما در دین هم همینجوره. دین هم گاهی مرده است، گاهی زنده است. ما همینجوره. گاهی مرده است، گاهی زنده است. دین زنده کدام است؟ دین مرده کدام است؟ دین مثل انسان کافر با مرده، انسان مؤمن. مثلا میگیم انسان کافر مرده است، طبق صریح قرآن. قرآن انسان کافر مرده میداند. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. مرده بود، زنده اش کرده ایم که ایمان بشن. بنا میشه که انسان بی ایمان مرده است از نظر قرآن. من کان میتن، این مرده بود، فاحییناه و جعلنا له نورا. ولی حالا حیات دادیم، حیات ایمانی بهش دادیم دیگه. خب کافر با مؤمن از جهت ظاهری با هم یکسانن دیگه. خب انسان کافر هم خب همینی که ما ظاهرمون داره دیفرق نمی کنه. ما چی اضافه که نداریم که چشم و گوش و اعضا و جوارح و اینا هم داره، این ما هم داریم دیگه. اما یه سی ما داریم که ندارد. اون حیات انسانی به معنای واقعی مؤمن دارد و اون ندارد. او حیات انسانی ندارد و حیات حیوانی دارد. یعنی همون زندگی یک گوسفند میداره هم داره دیگه. بله، در میخورد و میخوابد و راه میرود و اعمال و شهوت و غضب میکند و رشد نمو دارد و قبول هم داره. این چه وقت زنده است؟ اگه تمام این اعضا و جوارح آمد تحت سیطره عقل و فکر، بله اون میشه زنده. این حیات انسانی پیدا میکنن. خب چشم در حیوان برای دیدن فقط، برای در انسان برای دیدن فقط نیست، اون چیزی دیگه میخواد. چشم برای انسان فقط برای دیدن نیست. خب گوسفند هم داره برای دیدن، این نیست. چشم در حیوان برای دیدن فقطه، اما در انسان نه. ماوراء دیدن حرف مدنی دارد، میخواد از این راه پی به اون کسی ببرد. هوالذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. او میخواد از این شکر به دست بیاورد. شکر همون خضوع در مقابل منعم است و تقرب به او. این هم مقدمه است برای او. اگر این دیدن و شنیدن و حرف زدن همین هایی که کافرم داره مؤمنم داره، اگه اینها افتاد در مسیر لعلکم تشکرون، و اون مسیر افتاد میشه دیدای انسانی، چشم انسانی، گوش انسانی، زبان انسانی. اگر نیفتاد در این مسیر میشه زنده حیوانی، چشم حیوانی، گوش حیوانی، زبان حیوانی. یعکرون و یتمتعون کما تأکل الانعام. خون میخورن، بهره میبرن کفار، ولی نحوه بهره برداری حیوانات، خود که حیوانات بهره میبرن. ولذا انسان کافر میگیم مرده است به حکم قرآن، یعنی مرده انسانیه. زنده است به زنده حیوانی. تا اون اعضا و جوارح و قوایش تحت سیطره عقل در نیاید، عقل هم وقتی آمد استخدام کرد، همه اعضا رو به خدا میبره. چون عقل همین نیرویه. العقل ما اومده به رحمان وقتی سبه به جنان دیگه. خدا عقل قرار داده که اگر استخدام کند همه اعضا و جوارح و قوا را، رو به خدا حرکت میده. اگر نه، عقل خودش اسیر شد، امیر نشد. عقل خودش اسیر شهوات شد، اینجا به جهنم کشیده میشه. اونجا دیگه عقل امیر نیست، فرمان روا نیست. بلکه خادم شده. پس انسان کافر و انسان مؤمن هر دو دارن اعضا و جوارح و قوا را، ولی قوای او به استخدام هوا در آمده و قوای این به استخدام عقل و خدا در آمده، با هم فرق می کنن. به همین کیفیت در دین اسلام هم همینجوره، مرده و زنده دارد. اسلامی که خب این همه اعضا داره، نماز دارد، روزه دارد، حج دارد، عمره دارد، جهاد داره، امر معروف نهی همه رو داره دیگه. اما اگر روح ولایت درش نباشه این اسلام مرده است. یعنی اون خاصیتی که باید داشته باشه که هم دنیا را تنظیم کند هم آخرت را آباد کند، این اسلام تا روح ولایت و امامت درش ندنیده باشه مرده است. این اثر خودش نمی بخشه. نماز اون نماز زنده نیست. نماز هست، خیلی هم با آب و تاب هم هست، ولی اون نماز زنده نیست. روزه هست، روزه مرده است. حج هست، حج مرده است. جهاد هست، جهاد مرده است. برای اینکه اونی که روح باید درش دمیده بشود و زنده اش کند و او را در اون مسیری که خدا قرار داده به حرکت درآورد نیست. اون فقط روحیست که روح ولایت به امامت اگر درش دمیده شد میشه اسلام زنده و دین زنده. که حالا ما در این جملات بگیم که نصرتی لکم معده حتی یقی الله دینهو بکن، یه تا شما نباشید دین خدا زنده نمیشود، اون حیات پیدا نمیکنه. برای ظاهرش هم اینه دیگه، عرض شد که انسان مرده با انسان زنده ظاهرا همه یه جوره، هر دو یه جوره دیگه. انسان کافر با مؤمن هر دو یه جوره، مؤمن کافر هر دو یه جوره. اما یه چیزی اون انسان زنده دارد که اون مرده ندارد، انسان کافر ندارد و مؤمن دارد دیگه، همینجور. اسلام بدون علی علیه السلام اسلام هست اما مرده است. اعضا و جوارح دارد دیگه، اعضا و جوارح داره، نماز داره، روزه داره، حج داره، همه داره، داره تلاوت قرآن داره اینا، اما اون روح ندارد، زنده نیست. و نصرتی لکم معده حتی یحیی الله تعالی بکم دینهو بکم. برده ما در دعاها و زیارتها هم داریم که اللهم و احی به ولیک القرآن، بر اون زیارت دعای در غیبت امام زمان که میخوانیم به جمله همینه، اللهم و احی به ولیک القرآن. این معلومه که قرآن نمیره، قرآن یه مردی دارد دیگه، اونم دارد دیگه، ولی احیا معنی نداشت. قرآن را احیا کن، احیا در مال مرده است. اگر زنده است زنده نمیشه احیا کن، زنده است دیگه، دیگه زنده نمیشه احیا کن، به قول آیا تحصیل حاصل میشه و این محاله. باید مرده باشد تا زنده بشه دیگه. کان بیتم فاحییناه، تا مرده نباشد زنده کردن معنا ندارد. کنتم امواتم فاحیاکم، همیشه احیا دنبال مرده است. تا مرده نباشد احیا معنا ندارد، باید زنده بشود. از این عبارت معلوم میشه که گاهی اسلام میمیرد و قرآن میمیرد، باید زنده بشه. فقط حیاتش به دست ولی زمان ارواح نافدا هست، او میتواند زنده کند. احید ولی گیکن قرآن، یعنی قرآن گاهی میمیرد و اون آثار خودش نمیبخشه. قرآن هست ولی آثارش نیست. قرآن هست، نور نیست، ذکر نیست، شفا نیست. خب قرآن خودش میمون باید کنید. قرآن ذکر سراپا یاد است، هوش است، بیداری، شفاست. و نظر من قرآن ما هم شفا اون برحمتون که بودی. اگه دیدیم قرآن هست از یادم هست، تو همه خانه ها قرآن هست و خوبم میخوانن، خیلی خوب هم با لحن خوبی هم میخوانن و شنونده هم شعار میدن و الله الله هم میگن و یه چیزی بری قوایی میشود و اینا هست، اما زنده نیست. اون حیاتی که باید ببخشد به جامعه ندارد. جامعه قرآن دارد اما حیات قرآنی ندارد. او باید بیاد زنده کنه. اللهم احی به ولی کل قرآن، قرآن مرده را به ولی خودت زنده کن. و احی به قلوب المیته، بازنشن میت آمده، این دلهای مرده مسلمانها را به وسیله او زنده کن. در هر دو جا احیا آمده، یعنی هم قرآن میمیرد حیات میخواد، هم دلها میمیرند، هم مسلمان ها، هم مسلمان هم نواز خان هم بکبرو هستن، اما دلها مرده هست، مرده هست، یا باید زنده بشمد. حیات اینها به دست ولیه. اللهم احی به ولیه که القرآن و احی به القلوب المیته و اغن به الحدود المعطله، یعنی حدود الهی تأکید می شود و احکام المقبله، احکام الهی رها می شود تا او بیاد همه اینها را احیا کند. و جدد بهی ممتها من دینک، او که آمد اون که از دین تو محو شده بوده بر می گرده. اصلح بهی ما بطل من حکمک، حکم الهی که تبدیل شده جا به جا شده، او میاد به جای خودش میگذارد. غیرم این سنتک، سنت تو که تغییر داده شده، او میاد سر راه سر جا میگذارد. حتی یعود دیلو که بهی و علا یده غزن جدیدا، تا به دست او دین تو تازه میشود، شاداب میشه. شادابی عربت حیات دیگه، تا زنده نشود حیات شادابی نیست، حراوت نیست، حلاوت نیست، رشد نیست، نمو نیست. حتی یعود دیلو که بهی و عرایده غزن جدید و صحیحن لا اوجفیه ولا بدعت معه، او که آمد دین را سالم می کند، از بیماری نجاتش می دهد، بدعتها و آرودگیها را ازش کنار می زند. پس این جمله برمت می که حیات دین که می خوانیم و نصرتی لکم معده حتی یحیی الله دینه بکن، این یک جمله که نشان می‌دهد حیات اسلام و حیات دین بسته به ولایت به امامت ائمه دین علیهم السلام. کما که قرآن هم که داره الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز که روح ولایت و امامت در پیکر دین دمیده شد، بر زنده شد، کامل شد، به حد تمام رسید، مرضی خدا شد. این یک جمله. جمله بعد ما رو نگرد بکن فی ایامه، شما را در ایام خودش بر می گرداند. ایام الله، ایام الله روزهای خدا، خب همه روزها روز خداست دیگه، نه روزه غیر خدا، نه همه روزها روز خداست، همه جا جای خداست، همه مکانها مکان مال خداست دیگه. و در این حال نه گاهی زمانهایی داریم که این زمانها روز خداست، ایام الله هست. گاهی مکانهایی داریم مال خداست، مثل بیت الله که کعبه، اونجا خانه خداست، یا همه جایی در این ها مال خداست دیگه. این نشان میده اهمیت اونجا، نشان دادن اهمیت و شرافت به خدا نسبت داده میشه. ولی اونجا بیت الله هست، یا بلد الحرام، شهر الله هست، ماه رمضان مال خداست، ایام الله خلاصی داریم. کلمه ایام الله در دو جا قرآن ذکر کرده، یکی در سوره نمل است، یکی هم در سوره ابراهیمه. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذکرهم بأيام الله، موسى را فرستادیم که قوم خودت را از ظلمتها به نور بیاور و اونها را متوجه به ایام الله کن، بیادشون بیاور که ایام الله در کار است، مراقب باشن خودشان برای ایام الله، برای یوم الله آماده کنن، ذکرهم به ایام الله. خب حالا تفسیر آن زیر ایام الله چه روزهایی؟ روزهای خدا، ولی اون روزهایی که قدرت خدا، سدت خدا بیشتر بروز می کند، ظهور می کند، یوم الله حساب می شود. اون روزهایی که بلا از جانب خدا نازل می شود، جمعی را از بین می برد، اون روز خداست، روز قدرت خدا، ظهور قدرت خدا، ظهور نعمت خدا. در مکه مثلا میگیم اونجا شعائر الله، عرفات و منا و مسعا و مطاف، شعائر خدا هستن، بشائر خدا هستن، تو اونها اونجا زیاد نام خدا برده می. هر جایی که زیاد دلها به خدا متوجه می شود، بهرن تجلی خدا بیشتر اونجا دیگه، بروز و ظهور عظمت خدا بیشتر میشه. بله هر روزی که عظمت خدا، کبریاء خدا، جلال خدا بیشتر ظهور کرده، یا عذاب خدا بیشتر ظهور کرده، اونجاها یوم الله هست. ولی در تفسیر سه روز را عنوان یوم الله معرفی کردن، روز قیام حضرت مهدی ارواح ناخدا. روز مرگ و روز قیام. خب معلوم روز مرگ دیگه یوم الله انسان رو دیگه، آدم تا زنده است برای خودش قدرتی میبینه، مثلا من هستم، حیاتی دارم، کرد و فری دارم، یاد خدا نیست. افتاد در پنجه مرگ که دیگه دست حرکت نمی کند، پا حرکت نمی کند، همه هم دیگه دست شسن. اونجا بعد روز خدا قدرت خدا براش بروز می کند دیگه، خیلی روشن درش میشه که مقهور است در پنجه قدرت خدا. برای انسان در حال مردن اون روز مرگش یوم الله اوست که قدرت خدا برش بروز می کنم. روز قیام حضرت مهدی هم این کیفیت دیگه، اون روز هم که معلومه تمام عالم زیر سایه توحید است، پرچم توحید در همه جای عالم به اهتزاز در آمده. قدرت قدرت الهی است دیگه، حکومت حکومت عدل الهی است. اون روز هم یوم الله معنی واقعیه، قیامت هم به همین کیفیت دیگه. قیامت یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اون روزی که کسی برای کسی نمیتواند کاری انجام بده. والامر یومئذ لله، فرمان فرمان خداست، قدرت قدرت خداست، مالک یوم الدین. اون روز مالکیت خدا، ملکیت خدا بروز میکند. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، امروز سلطنت از آن کیست؟ اون روز کی نفس میکشه؟ لا تسمع لهم همسا، کمترین صدا هم از کسی در نمیاد. یوم یقوم الروح و الملائکه فی الصف لا یتکلمون، همه صف در صف ایستاده اند اهل محشر، ملائکه و انسان ها و از اول آدم تا روز قیامت همه صف در صف ایستاده اند، کوچکترین صدایی در نمیاد، نفس از کسی شنیده نمیشود، کسی حق تکلم ندارد. یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. امام کاظم علیه السلام و ما هستیم اون روز، به ما قدرت سخن دادن گفتن داده میشود، بقیه همه ساکت و خاموشن، ما اون روز به امر خدا سخنگو هستیم. الا من اذن له الرحمن. خب این هم ایام الله که بین دیدم. و بعد هم گرد بکن ای ایامه و یظهرکم لعدله، شما را ظاهر می سازد، قالب می سازد که عدلش را اقامه کنید. عدل خدا، مثلا عدل خدا معلوم شده که عدل مخصوصیه. ممکنه انسان هم عادل باشن توشان، بله یه قاضی هم ممکنه عادل باشه و روی موازین ظاهری قضاوت کند، حکم صادر کند و این خانم مال کیه، مثلا اون زن مال کیه، اینجوری حکم صادر کند. برای اون موازین ظاهری حکم میده، او که از باطن خبر نداره که. ممکنه روی موازین ظاهری عادلانه هم حکم می کند، ولی در واقع عادلانه نباشه، این در واقع اشتباه شده، این خانم مال اون نبوده دشتاده هم مثلا، او که اینجور باشه، این واقعا مدیون نبوده که حکم کردن تو مدیونی، اون روی موازین حکم صادر کرده. البینتو للمدعی ولیم این علامن انکر، اون مدعی بینه آورده، اونم قسم خورده، روی اینها قاضی حکم کرده، اما واقع که نمیدونه که، ممکنه این عادلانه نباشد، ولی ظاهرا عادلانه است چون روی موازین گفته، و در این حال ممکنه خلاف واقع باشه، اما عدل خدا نه، عدل خدا عدل واقعیه. ولی یه زمان وقتی ظهور کند او که حکم می کند، قضاوت می کند، بر واقع است، اون که در واقع هست همان است، اون عدد الهیه، کاملا مطابق با واقعه، هیچ ذی حقی از حق خودش محروم نمی شود، هیچ ناحقی حق دیگر را تصرف نمی کند، اون عدل خداست. گذرکم به عدل، این نمونه از قصه عدل خدا، همون قصه ای که معروف هست، یکی از انبیا اولیا بوده، حالا بالاخره یه فرد برجسته الهی بوده، تو بیابان در اثر از سفر رسید به یه چشمه‌ای، کنار چشمه آمد آب خورد و بعد دست رو شست و رفت زیر درختی در دامنه کوه استراحت کرد، خوابید و تماشا میکرد منظره دشت و صحرا بود. در همین حال دید یه سواری از دور آمد، کنار چشمه پیاده شد و آب خورد و خودش نشون داد و سوار شد رفت. یادش رفت یه همیار پولی بود، گذاشت جا گذاشت رفت، فراموش کرد. اون که رفت یه رهگذاری آمد کنار چشمه، اون کیسه پول رو دید و برداشت، اونم رفت. بعد از اون یه پیرمردی آمد کنار چشمه، نشست کنار چشمه برای آب خوردن. در همین حال اون از سوار برگشت که پولش گم شده بود، برگشت که پولش برداره، دید نیست. اون پیرمرد اونجاست، گفت پیرمرد پول من هو کیسه پول اینجا ماند. گفت من الان نسیدم زی ندیدم. گفت نه دروغ میگی، تو برداشتی. و با هم گلاویز شدند و اون جوان بود و زد او رو کشت در همون جا رفت. این مرد خدا از این جریان متحیر ماند. خب خدایا، خب تماش مقدرات تو بوده دیگه، چطور میشه این کیسه دیگری برده، این بیگناه کشته شده، این چطور عادلانه میشود؟ باید از این فکران به ذهن ما میاد مثلا دیگه، این چطور اون حادثه اونجا واقع شده، این حادثه آمده، چطور شده بیگناهی مثلا بله محکوم به این شده، کیسه دیگری برده این کشته شده؟ در همون حال وحی شد به ایشون، یا اینکه ارجاع شد به پیغمبر زمان که ازش بود، وحی شد به این کیفیت که نه، هر درسته، عادلانه است. اون اولی که از سوار که آمد کیسه ازش مونده بود، اون بدهکار بوده به پدر این مرد که کیسه رو برده، بدهکار بوده به این، برای این به حق به خودش رسیده. او هم نمیدونست اینکه بدهکار هست، به هر حال بدهکار بوده به این، در واقع این به حد به خودش رسیده. و اما اون که پیرمرد کشته شده، چون خود اون پیرمرد پدر او را کشته بوده، ولی قصاص نشده بود، او هم خبر نداشت که قاتل پدرش اینه، اتفاقا چنین شده، اما در واقع قاتل پدر بوده، او هم که به قصاص رسیده دیگه، خلاف عدلی نشده، کیسه را صاحبش برده، این هم به قصاص قهر رسیده، چون قتل نفس کرده بوده. گردون که بد کنی تو مفندار کن بدی، گردون فرو گذارد و دوران رها کند. قرض است کارهای تو در پیش روزگار، در هر کدام روز که باشد ادا کند. پس یظهرکم لعدله، عدل خدا اینه. شما ظاهرش نمی فهمید، بعد ظاهر می بینیم دیگری گناهی کرده، دیگری حشته شده، ولی در واقع نه، شما نمی دانید. نظام عالم نظام حساب درستی است که او میداند و بس. گذرکم لعبله، پس این هم یک جمله. جمله دیگرش که و یردکم فی ایامه یظهرکم لعبله و یمکنکم فی ارضه، شما را در زمین فرمان روا و حاکم قرار بدهد. اون وقت جمله ای که محتوی اینه که و نصفی لکم معده، این هر سر اینه که آیا ما در این جمله صادقیم که اینه میگیم؟ یعنی ما میدانیم شما دین را احیا میکنید، شما یکی عدل خدا را در زمین دفاع میدارید، ولی من هم خودم را آماده کرده ام که شما را یاری دهم. این حرف سر اینه که آیا این حرفی که ما میگیم درسته، صادقانه میگیم؟ و نصرتی لکم معده، خودم را آماده کرده ام که در احیاء دین شما را یاری بدهم. خب احیاء دین چطور میشه حالا؟ و دین مگر همون عقاید نیست؟ مگر اخلاق نیست؟ مگر اعمال نیست؟ اونها میان همین رو زنده کنن دیگه. این که من میگم من آماده ام که در زنده کردن یار شما باشم، این درست میگم یا نه؟ خب اگه انسان راستگی بسیار خوب از حالا شروع کنه عقایدش را، اخلاقش را، اعمالش را منطبق کند با همون دینی که باید بیان احیا کنن دیگه، آدم خودش نمیراند دین را به گردن دیگران هم بگذاره. دیگر نه من، نه من اماطه نکرده ام، دیگران بیرونده ام دین را. ولی خب ما هر کسی در حد خود ببینه که در اماطه دین میکوشد، به جایی که در احیاء دین بکوشه، از اون طرف میکوشه. از مستحی لکم معده به این جمله که آدم یک کاری کند که کاذب در نیاید، نگن با آدم تو دروغ میگی، تو که آمدی مقابل حرم من و ذریح من ایستادی، امام ابوالحسن رضا علیه السلام دیگه، ما چقدر میریم اونجا میخوانیم همین جملات را، بهترین زیارت همین زیارته، زیارت جامعه بهترین زیارته، برای اینکه هم معارف و عقاید خوب درش
گنجان نشده و هم عرض بندگی و عبودیت. در همین جا آدم میتونسته که کاذب باشه، توجه بگن شما دروغ میگید، این که میگن آماتر نیست، یک روز در این ماه هست یوم القدیر، اون دیگه عید بزرگ ماست دیگه. و عرفه گذشت، حالا عرفه از اون روزهایی بود حسگر حساس که دعاها درش مستضاف میشد دیگه. ما نمیدونیم حالا چه مقدار بهره بردیم از عرفه شبش و روزش، ولی به هر حال یک موقعیت حساسی از ما گذشت. اونا که بودن در عرفات، در منا بیتوته کردن، در مشعر حرام بودن، در مطاف کعبه بودن، در مسعا بودن، خب اونا موفق‌تر بودند و انشاءالله با اندوخته های معنوی برگردن سالمن و غانمن و ما هم مشمول دعاهاشون باشیم. ولی ما به هر حال از خود ما سراغ نداریم چه مقدار بهره بردیم از عرفه. حالا خود رو آماده کنیم برای روز قدیر، چه اونجا خدا ما عیدی عنایت کنه دیگه، چون ما دوستان امیرالمؤمنینیم و خدا هم خیلی دوست داره امیرالمؤمنین رو دیگه، بنابراین حتما به محبی او نظر لطف و عنایت داره. روز عرفه خدا اول نظر عنایت به زوار امام حسین دارد، بعد به مهمان خودش، بله میشه خیلی علاقه محبت و اهل بیت عصمت داره، اونم در رأسشون امیر علیه السلام دیگه. اونها رو خودشون از انفاس و قدسی مولا المتقین علیه السلام به ما عنایتی بشود که در این جملات ما صادق باشیم، واقعا آمادگی داشته باشیم برای احیاء دین، مثل مردم کوفه نباشیم. مردم کوفه صادق نشدن، اینا مردمی بودن پای منبر مولا المتقین نشسته بودن، عجیب بودن، اینها در رکاب المؤمنین جان دادن، فداکاری ها کردن، شهید ها دادن، در جنگ جمر شهدا دادن، مردم کوفه در جنگ صفین شهدا دادن، در جنگ نهروان دادن دیگه، اینا مردم شهید داده ای بودن، مردم محبی بودن، در زیر پای منبر مولا المتقین نشسته بودن، جمال او را دیده بودن، سخنان او را شنیده بودن. ولی یاد الاسف چطور شد که اینها بیچاره شدن، از دست دادن سرمایه را. و لذا دختر بزرگوار امیر علیه السلام روز 12 محرم سرکوف به اونها میداد، یا اهل القدر، ای شما ای که مکاری، شما که هینگری، مثل شما مثل همون زنی است که رشته را پنده می کند، یک روز تا غروب می نشیند و می ریسد و بعد هم موقع غروب را پنده می کند. شما این همه زحمت کشیدید، رنج بردید، خونها دادید، چطور همه را از بین بردید، حالا آمدید گریه می کنید برای ما. فبکو اجل والله فبکو انتم الاحریاء بالبکا، شما باید به بدبختیتون گریه کنید، نه به ما گریه کنید، به بختت خودتون گریه کنید. هیچ میدانید شما چه جنایتی مرتکب شدید، چه تشرها را از بدنها جدا کردید، چه اسادی را روی خاکهای گرم کربلا افکندید و چه پردگیانی را از حرم بیرون کشیدید.